معلوم دیگه. باید کتاب اگه معلوم نیست کتاب باید متحری
دردستان
بودی تحریف دور دردستان اشتران آره باشده موسیقی بودن
کتاب مجمل خیلی کوچیکه.
اینو من ندیدم، منتهای متحری خوبه دیگه.
اونم
بیر بیر
منتهای متحری خوبه
حالا اینو میارید دیگه، میارید ببینیم. حالا فردا زایم متعریم کنیم. بیارم الان میار، الان که نمیتونه نگاه کنم، بعد فردا تا فردا نگاه میکنم. باش بیا یه نفر بخونه. ها اینو میگه بنویسید بله بفرمایید. نه نه ببین بیا یه لحظه نهاز فرمایید. میگه و من اول و الفرق بین این و ازا ان الاصل عدم و جزم و این که اصل رو میگه بعدا در غرضهای ثانوی خواهد رو که بعضی وقتا اینی که در اصل در مشکوکات در قطعیات استفاده و ازایی که در قطعیات در مشکوکات به خاطر امراضه. ان الاصل یعنی غالب عدم و جزم و قطع المتکلمه به وقوع شرط فی المستقبل. اصل در اینها عدم جزم و قطع. این دقت کنید، ما دو نوع اصل، اصل به معنای غالب دو نوع داریم. اصل به معنای بله غالب دو نوع داریم. بعضی وقتا اصل هست، اصل باز تکرار میکنم، اصل به معنای غالب، یعنی اصل یعنی غالب. غالب دو نوع داریم، یه غالب موافق با وضع اولیه کلمه، یه غالب مخالف با وضع اولیه کلمه. شما میدونید بسیاری از مواردی که از لحاظ قاعده عرض به خدمت قیاسی خلاف قیاسه اما استعمالش خیلی زیاده. یادتون باشه مسجد، مسجد رو که در سر خوندید، مسجد الان خلاف قیاسه یا روی قیاسه؟ خلاف. اما استعمالش خیلی مسجد کمه. یعنی مسجد یه خلاف در واقع از لحاظ قاعده‌ای، مسجد رو میگم از لحاظ قاعده‌ای خلافه اما از لحاظ استعمالی بله غالب. یه سری اصلها به معنای غالبی داریم که موافق و اصل اونا نرمال. این که ازا برای یقینیات و این برای مشکوکات، این اصل موافق با وضعه، اصل موافق با وضعه، یعنی وضع اینها هم همینطور بله هست، وضع اینها هم همینطور هست. فاروق خلیل در از الکتاب جناب استیبه نقل میکنه صراحتن از خلیل که میگه ازا اینجوریه، اینم اینجوریه وضعن. خلیل به عنوان یه لغوی عمل میکنه که متوجه شدید یه لغوی، یعنی این که فرموده ان الاصل در این اینجوریه در ازا اینجوریه، اصل موافق با چیه؟ وضع. این یک نکته که از بکنه عرض کردم. این رو اینجا فرمایید. ببینید من اون اینو میخواستم توضیح بدم. دو تا کسوره داریم در اونجا. میگه و من سمه در مورد این رو میگه، میگه اصل عدم جزم و قطع متکلم به وقوع شرط در مستقبل، اصل به معنای غالب موافق با وزم است. و من سمه رو من میخواستم بگم و من سمه کسوره ان تستعمل ان فی الاحوال التي ان فی الاحوال التي یندر وقوعها و کسر ان یتلو و هل مزارع احتمال شک فی چی وقوعه. ببینید دو تا کسره ما یادتون باشه، دو نوع کسرت داریم، دو نوع چی کسرت داریم. کسرت نفسی، کسرت نسبی. کسرت نفسی، کسرت نسبی یعنی در مقایسه به دو چیز مقایسه بشه، یه چیز نسبت به اون چی باشه زیاد باشه، این کسرت نسبی است. مثلا شما فرض کنید یک کسی سال که 12 عرض به خدمت ما ماهه، 12 ماه مثلا از این 12 ماه 8 ماهشو در ایران باشه، 4 ماهشو در افغانستان باشه، متوجه این؟ اینجا میگن در ایران موندنش کثیره، این کثیر نسبیه، یعنی نسبت به در موندنش در افغانستان زیاده، متوجه شدید؟ این کثیر چون که در مقام مقایسه است، حتما اگه فرق باشه باید از 50% به بالا باشه تا بهش بگن کثیر. منطقه یک کثیر چی داریم؟ نفسی داریم. یادتون باشه در نه این روز به مناسبتی الان عرض خواهم کرده که یادتون نیفته توضیح دادیم. ببینید شما فرض کنید یک کسی الان 70 جلسه درس داشته باشیم، 40% شو حاضر باشه، 30%شو غایب باشه، درسته؟ خیلی این میزان غیبت این آقا اگه نسبی حساب کنیم نسبت به زمانش کثیره یا قلیله؟
قلیله.
بله؟ قلیله. نسبی حساب کنیم یعنی نسبت سنجی کنید غیبت 30 حضور 40 کدوم زیاده؟
30
حضور.
حضور زیاده
نه غیبت. غیبت کمه، درست؟
بله.
اما فی نفسه حساب کنید، یعنی فی نفسه اصلا مقایسه نکنید، بگید آقا 30 جلسه غایب خودش هم کم نیست، این 30 جلسه زیاده منطقه کثرت فی نفسه، اما در مقایسه کنید
کمه.
متوجه شدید؟ این عبارت رو کجا خوندید؟ در بحث و کلمت و بها کلامون قد یعن میگه کلام میگن، کلمه میگن اما قصد میکنن چی رو؟ کلام رو. سیوطی ابن مالک فرمود و کلمتون از کلمه، کلمه کلام قد یعن گاهی قصد میشه. بنابرای سیوطی میگه ایو قصد کثیر است، زیاد قصد میشه. بالاخره زیاده یا کمه؟ جوابش اینه که این کلمه که ازش کلام قصد میشه نسبی حساب کنید، یعنی بگیم کلمه فرض کنید 100 بار که استعمال میشه چند بارش از کلمه کلام قصد میشه، چند بار از کلمه خوده کلمه قصد میشه. اونجا کلمه بگیم کلمه قصد کنیم بیشتر از اونه که کلمه بگیم کلام قصد کنیم. یعنی نسبی بگید کلمه ازش کلام قصد بشه زیاده یا کمه؟ کمه. اما فی نفسه هم یکی دو مورد نیست، زیاده. بس کثرت نفسی داریم، کثرت نسبی. کثرت نسبی در مقام مقایسه است، اما کثرت نفسی اسمش بیاد اسمش بیداست که نفسی نسبت به خودشه، ما مقایسه چی نمی کنیم. دقت کنید دو تا کثرت اومده، دو تا بله کثره اومده در این متن. میگه و من ثم به خاطر اینکه اصل در این عدم قطع به وقوع شرط اونم در آینده و به خاطر همین کثره ان تو استعمل این در احوال لفی اندروچی وقوعها، این کثرت به نظر شما کثرت نسبیه یا کثرت نفسی؟ کثرت نفسیه بارک‌الله. یعنی اینجوری از این بگید آه خیلی خوب دیگه مثلا 100 تا استعمال برای این داشته باشیم، این 60 تاش مثلا در احوالی که یندرو بگو هست، این اینو نمیگه. احوالی که مثلا 20% احتمال بگو دارن بعد از این زیاده، نه اینکه اون مشکوکات و مزنونات کمتره این از اون بیشتره، یعنی فی نفسه این خلیه زیاده. اما کثره دوم کثرت نسبی است، یعنی شما اینها رو مقایسه کنید با اونایی که بر مضارع داخل شدن یا اونایی که بر ماضی داخل شدن، قطعا مضارع چیه؟
بیشتره.
این رو عنایت بفرمایید. پس من بر این که توضیح دادم به خاطر یه نکته، به خاطر این که از کسر ان تستعمل این فی الاحوال التي یضربوها کسرت نسبی متوجه فهم نفهمید، یعنی نگید که مرادشون خیلی خوب این غالبا یعنی از 100% استعمالش در 70% اونجا استعمال میشه که یندرو چی؟ نه آقا اینجوری نیست، این کسرت نفسیه. فلیزا بعضی ها اشکال میکنند، این اشکال وارد نیست. بفرمایید. کی آماده است بخونه؟ آقای مباشی بخونید باز الفرق بین این بخون، این عبارت رو دوباره بخون.
بسم الله الرحمن الرحیم. الفرق بين ان وجد ان الاصل قدم الجزم وقد قد متكلم بوقوع الشرط المستقيم عليه. فرق بين ان وجد ان اصل یعنی غالب عدم یقین متضمن هست به وقوع شرط در مستقبل در آن مستقبل با این و من ثم کثر ان تستعمل این فی الاحوال التي ينظر وقوعها و از اونجاست که زیاد است استعمال این در احوال جنانی که نادر از کم است وقوع اون احوال و کثر ان یذوها نظر
یعنی چه زیاده؟ یعنی نسبت به اون احوالی که مشکوکه یا ظنیه زیاده یا فی نفسه زیاده؟ فی نفسه زیاده یعنی کم نیست.
و کثر ان یذوها لفظ المضارع لاحتمال شک فی وقوعه و زیاد است صرف کردن این رو لفظ مضارع به خاطر احتمال شک در وقوع اون مضارع. به طلاق اضافه تستعمل به حسب اصلها فی کل ما یسع المتکلم به وقوعه فی المستقبل و من اجل هذا تستعمل اذا فی الافعال الکثیره الوقوع الكثيرة الوقوع غالبا وقد يدوها الماضي لدلالته على الوقوع والحصول قطعا. ده خلاف إذا استعمال مشه إن إذا بحسب أصلش ده كل ما ده هر من شيء كي قد يقين داره متبلنه بوقوع من شيء ده متمان مستقبل وبخاطر إن استعمال مشه إذا در أهوال أهوالي كي زيادة وقوع من أهوال غالبا و گاهی تلز میکنه این ازار و فیر ماضی و خاطر دلالت فیر ماضی بر وقوع و حصول قطعی. و قوله تعالی فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه و ان تصبهم سیئة یطیروا بموسى و من معه. مثل قول خداوند متعال میگه زمانی که میاد پیش همونا حسنه میگن این برای ماست. برای ماست یا به خاطر ماست؟
حقیقت به خاطر ماست، برای ماست، مختص ماست، نام اختصاص.
و اگر درسه به اونا سیه خالفت میزنن به موسی و به کسی که به موسی است که در این مثال بعض ازا فعل ماضی اومده و بعض از این فعل مضارع اومده.
لام یه نکته میگم از معنای لام رو بگم. بعضیا برای لام معنای چیزی که شما ملک و شبه ملک و اختصاص ملک و اختصاص و استحقاق رو میزنن استحقاق، بعضی ها همه شون رو جمع میکنن میگن لام معناش چیه؟ اختصاص. بعد این سه تا حضر میکنن میگن که اگه لام بین یک اسم ذات و یک اسم معنا مثل الحمد و لله، حمد اسم معناست، الله اسم ذات، بگید هر جا اینجوری باشه استحقاق، بگید از ضرب و لزیدن العذاب و للکفار، اونجا لام لامه عذاب اسم معناست، عذاب مصدر، کفار اسم ذات. اگر بین دو تا ذات قرار بگیره یا ملکیت یا اختصاص. کی ملکیت؟ زمانی که شرایط ملک وجود داشته باشه. شما بگید که الکتاب و لی، کتاب میتونه مملوک باشه، شما هم میتونید مالک باشید، اونجا ملکیته. اگه شرایط ملکیت نباشه اختصاص میگن. اینجا لام لام ملکیت طبق اون قاعده، یعنی لنا هذه یعنی برای ماست، مال ماست، فقط یعنی فقط برای ماست این حسنه. دقت کنید ببینید اینجا میخواد آیه هاشمی زوم کنه که دو تا جمله شرطیه اومده، متوجه هستید؟ ببینید اذا جاءتهم الحسنه قالوا لنا هذه ان تصبهم سیئتون، یعنی در اصابت سیئه چی آورد؟ ان در اصابت حسنه ازا آورد، یعنی اومدن حسنه از طرف خدا برای شما که حتما قطعیه، یعنی اصلا وجود شما این حسنه است از طرف خداوند تبارک و تعالی. اما برای اصابت سیئه چی اومد؟ بله این اومد. تازه حسنه معرفه است، سیئه هم چی؟ نکره است. اینا رو زوم کرده یه نکته ای رو استفاده میکنه. بفرمایید.
فلکان مجید حسنت من متعالا محققا بذره هو مع المالی و ازا
زکره
به خاطر اومدن حسنه اثر کننده مدعان محاکمه، یعنی در حالی که محاکمه، یعنی
در حال نیست، خبر کونه. به خاطر محقق بودن اومدن حسن، یعنی ثابت و قطعی بودن اومدن حسن از طرف خدا، به خاطر همین
زم شده اون مجیء حسن با ماضی و ازا و این همه
شده شدید؟ چون که حتما بالاخره حسنه ای از طرف خدا حتما میاد، متوجه شدید؟ اونجا فلسه ازا آورده، ازا آورده، میگه ازا جا نصر الله. چرا نگفته ان جا نصر الله؟ چون که این میخواد وعده قطعی خودش رو بگه. همین که بعد از ازا آورد ازا جا نصر الله، یعنی مجیء یاری خدا برای شما در آینده قطعی است، فلسه دلتون مطمئن باشه. متوجه شدید؟ اما اگه میگفت ان جا نصر الله، اونجا یعنی احتمال داره بیاد، احتمال داره نیاد. اونجا دیگه جای امیدواری نیست، جای خوف و رجاست. بفهمید فلزا مزد خوام اینایت فرمایید. میگن که بعضی از بلاغوی میگن ما در جملات شرع هر جایی که ازا رو میبینیم در اونجا خوف قطعی یا بشارت قطعی رو میفهمیم. هر جا این اومده خوف و رجاست، یعنی ما بین خوف و رجاست، یعنی هم خوف داریم هم رجا داریم. اما ازا که اومد ما بعد ازا، مثلا میگه ازا جهنم فلان میرید، اونجا دیگه خوف قطعی است. بهشت باشه و عید وعد باشه قطعا دیگه بشارته، اگه این باشه دیگه مشکوک. اصل البته این هست چی؟ چی رو؟ حالا دیگه قطعیت این روایت نداریم، اون تا شبیه اینا رو داریم. اضافه فسد العالم، فسد العالم ما نداریم در روایت، اون تا داریم شبیه این که مثلا زلت العالم زل العوالم. زله مستر مرست، یعنی یک بار لغزش عالم، نگفته زلت العوالم، یعنی یک بار لغزش جالبا زلت العالم، یعنی یک بار لغزش عالم، عالم نگفت زلت یک شخص یا زله یک شخص، گفت اولا ذل یا زل، زل العوالم تازه گفت. این که اضافه صد العالم عالم این نیست.
اگر باشه
چی؟
اگر باشه که اصلا نمیشه که
چی رو؟ نه بله الفاظ مشکلی هم نداره، حالا استنادم بشه چی؟ عالم که نمیگه که کل عالم ها
بازار یا مازار؟
بله
لغزش
زره. من البته چیز از منم یا بار گفتم اینجوری گفتم از زره، اینو بعدا اشتباه کردم. خیلی خوب مثل زبل خان شد فید سمدیه تو عامل جزا رو اون روز گفتم که در اینجا اختلافه، مثلا آقای حالا یه مناسبت نمیدونم چی شد زبل خان مثلا اینجوری میگه، یه دوستان یکی از بندگان خدا نوشته بود که قائل زبل خان هست تلوها میگم که این قائل قول زبل خانه تا چی رو زبل فلانی گفته هست بخیر بنده خدا بفرمایید. عوالم آره اینا شبیه تازه روایت مختلفی این تعبیر هم داره اما مفهوم اومده. ما ببینید در اصول هم میخونیم بعضی از در واقع احادیثی داریم که به لفظه مشهورند، مثلا میگن النظافت من ایمان نمیدونم و امثال لفظ واحد. بعضی از احادیث هست حتی در تواتر هم همینطوره، ما روایت مگه نداریم خبر دو جور دیگه، یا خبر متواتر یا خبر واحد. خبر متواتر دو جور داریم، یه متواتر لفظی داریم، یعنی لفظ حدیث، همین روایت نداریم من مات بلم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه یا مات میتتل جاهلیه، این لفظش معروف همین با این لفظ. بعضی از روایاتو داریم مشهورها و یا متواترات معنوی است، یعنی معنا معروفه منتها این معنا با یه لفظی در یه جا با یه لفظی در یه جا با یه لفظی در یه جا با یه لفظ دیگر. این اضافه فسد العالم، فسد العالم مضمونش البته مشهوره، نه با یه روایتی، با روایت مختلفی که اون معنا رو میرسونه. بفهمید؟
و انما كان ما ذكر محققا لان المراد بها المطلق الحسنة الشامل لانواع كثيرة من خصب ورخاء وكثرة اولاد كما يفهم من التعريف الجنسي في لفظ الحسنة.
ببینید یه ادعا کرد علت اون ادعا رو میگه، میگه چون که مجیء حسنه از طرف خدا، یعنی مجیء الحسنه از طرف خدا قطعیه، با ماضی و اذا ذکر کرد، درسته؟ خیلی خوب. اینجا شاید کسی بگه حسنه رو به یه معنای خاص بگیره، متوجهید، بگه که اون معنای خاص مثلا حسنه به معنای بعضی از روایات، آخه دقت کنید، بعضی از روایات میگه که فلان چیز حسن است، فقاهت در دین بگید حسن است، فلان چیز حسن است، شاید به انسان، به این حسنه ها به انسان چی نرسه. میگه نه، ال حسنه، ال فلان جنس رو که آورده، متوجهی، مطلق حسنه، بالاخره برای انسان هم مطلق حسنه میاد دیگه. بفرمایید.
محقق است اون چیزی که ذکر شده، یعنی اون مدیه حسنه، به خاطر اینکه مراد اون مدیه حسنه مطلق
حسنه، مراد از حسنه
حسنه مطلق حسنه است،
نه حسنه خاص،
که شامل شد به انواع کثیر از حسنه که واردان باشه است، قسط، نعمت و فراوانی و رفا و قصد و علاز سمان که تهمینه می شود از تاریخ
خسم، امینم وفور نعمت، اصل معنای خسم وفور نعمت، در زمین ها هم استفاده میشه، میگه این زمین خصب و فلان، یعنی حاصل خیزه، اما اصل معناش یعنی همین که فرمودن، عرض بخواه، وفور نعمت اصل معنای خصبه. چی فهمیده میشه؟ این یفهم ها هوش به کون المرادبه ها مطلق الحسنه، مطلق الحسنه، یعنی این که مرادبه حسنه مطلق حسنه باشه، این فهمیده میشه از ها معرفه کردن حسنه با عرف فلام
جنس در لازه حسنه.
بله،
الان علت اون سیگاری رو میاده، ولی زمان مزید ایس سیئته نادرن،
دو واضحه دیگه، این متوجه این عبارت رو؟ پس برگردیم به اول، فلکون مجیء الحسنت منه تعالی محققن ذکر با ماضی و ازا، الان ادامه میده، ولکون مجیء السیعت نادرن ذکر با مفعولان مضارعه. بفهم،
نادر است به خاطر نادر بودن مجیء سیعه ذکر شده، اون مجیء سیعت و مضارعه و این، و انما كان ما ذكر نادر لان المراد بها نوع قليل وهو جذب وبلاغ كما يفهم من التنكير في سيئه الزاج على السبيل. نادر است اون چیزی که ذکر شد، اون مزیه سیئه، به خاطر اینکه مراد از اون سیئه این نوع قلیلی است، و اون
قلیل نگید، خاص، نوع اون خاص، چون که مراد از سیئه در اینجا به قرینه قبل خشکسالیه، میگه وقتی که خشکسالی بیاد اونا جذب ازا میکنن،
و هوا جدونه همون و اون سیئه همون فردی است و بلد کما اینکه تهمیده میشود از نظر آوردن در سیئه، نظر آوردن سیئه که
این تنکیل دلالت بر تقلیل و نوع خاصی میکنه. پس دقت کنید، آیه هاشمی در اینجا دو تا، در یه آیه که دو تا شرطه، روی سه نکته زوم کرده، یک شرط اول با ازاست، شرط دوم با اینه، دو شرط فعل شرطی در اول ماضیه، فا ازا جا اتون، در اینجا نگفته فا این اصابتون، گفته و این نصبون با مزارعه، سه الحسنه در اونجا الف لام داره، اینجا سیئه نکره است، روی این زوم کرده، در واقع خصوصیات ذاتی و استعمالی این شرطیه و ازا رو تطبیق کرد برای این. مثال جالبی است، بفرمایید. ولو عطف میشه بر اونجا، توسته الفرق بین این و ازا، ولو توسته عمل و این و ازا شرطیتان در مستقبل، بخلاف لو الاخر الفرق اینجا
مثلا بشرط فی الماضی غالبا مع الجزم و القطع انتفاع فیلزم انتفاع الدرائی و لو و شرط تیز در ماضی غالبا همراه با یقین، همراه با یقین به انتفاع اون شرط و پس لازم میگیرن انتفاع شرط انتفاع جزا رو. الا ان الجزاء وقع
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 ان الجزاء وقع لو وجد الشرط لوقع غلط.
الا ان الجزاء وقع لو وجد الشرط و اینکه جزا واقع میشد اگر حاصل میشد شرط. و یجب کون جملتای ها فی یقیتین ماضویتین و واجب است بودن اون دو جمله فعلی و ماضوی. نحو لو اتفنت عملك لبلغت عملك. مثل اینکه مثل این مثال اگر موقع میگردید عمل استوار میگردید عمل خودت رو میرسیدید به آرزویت. که در این مثال جزا منتفی و خطر اینکه شرط منتفی و تسمى لو حرف امتناعی و لو نامیدیم شود حرف امتناع به خاطر امتناع جزا به خاطر امتناع شد.
ببینید در مورد امتناع نکته بگم. لو میگن حرف شرطه، لو حرف شرطه، سه چیز رو فایده میده. یک، لو شرطیه رو میگم. عنایت فرمایید نکته رو بگم. لو حرف شرطه سه چیز رو فایده میده. یک، عرض به خدمت آقا، شرطیت. اول معنای لو شرطیت، شرطیت یعنی وابستگی جواب به شرط. میگه اگر میومدی اکرام میکردم، پس اکرام کردن من وابسته به اومدن تو بود. توجه اید. یک، اولین معنا برای لو شرطی تعلیق. دو، ماضویت یعنی در زمان گذشته. سه، امتناع. و سه تا معنا برای لو شرطی گفتند. یک، تعلیق بین شرط و جزا. دو، امتناع، ماضویت یعنی این تعلیق در ماضی است، نگه در اگه در آینده فلان کار رو بکنی فلان اتفاق میفته، در ماضی اگه میکردی در ماضی. سه چی؟ بله، امتناع. اینجا نیستای هاشمی، یعنی تو هم اینجا ببینید در مورد امتناع، در مورد تعلیق لو شرطی اختلافی نیست، ماضویت لو شرطی اختلافی نیست، اما در امتناع اختلافی. یعنی مفاد لو شرطیه چند چیزه؟ بگید. اندل مشهور سه چیزه. یک، تعلیق، ماضویت، امتناع. تعلیق، ماضویت، امتناع. امتناع. در تعلیق و ماضویت اختلافی وجود نداره. همه میگن لو تعلیق میکنه، همه میگن لو میبره به گذشته. اما در امتناع سه نظره. یک، انها لا تدل على امتناع اصلا. لو اصلا دلالت بر امتناع نمی کنه، لو دلالت بر امتناع نمی کنه. بعضی از آقایون این نظر رو دارند. یه لحظه نایت فرمایید به این مثال ببینید. امتناع نمی کنه یعنی این، میگه من میگم آقای هاشمی اگه می اومدی اکرام میکردم، این دلالت نمیکنه که آقای هاشمی اومده یا
نیومده.
تایید میاد این حرف؟ بله باشه، بذرت کنید که حالا این حرف این فعلا بنده خدا رو گوش بدید. میگه این که عرب در کلام عربی الان که شایع شده این حساب نیست، که عرب در کلام عربی وقتی که میگه لوجتا اکرم توهو یا لا اکرم تو کم ازت خام یا لو جا زیدون لا اکرم توهو، اگه زید می اومد، این لو رو میگه این دعویه است. یعنی من اینو میخوام بگم دعوه من در گذشته این بود که اگه زید می اومد اکرامش میکردم، حالا اومده اکرام کردم یا نیومده اکرام، مثلا نظر به اونجا ندارم. که من لو جا زیدون لا اکرم توهو یعنی دعب من این بود و رسم من این بود و تصمیم من این بود که اگر زید بگید
می اومد
من اکرامش میکردم. این صدق میکنه بر جایی که زید هر روز میومده و من اکرام هم میکردم. من الان میام میگم که آقا اگر زید میومد اکرامش میکردم، یعنی هر زمان که میومد من اکرامش میکردم. این نظر بعضی هاست. فلذا به لو میگن لو دعویه، دعویه مازویه. میگن لو فقط دلالت میکنه که آقا دعو شما در گذشته این بوده، حالا در واقع اتفاق افتاده که اون اومده یا نیومده اصلا ربطی نداره که شما به لو میگید لو چی؟ انتناییه. چی؟
خبر نمیده وقتی
میخواد دلالی میگه یا دعو خودش خواهد از دست خودش خواهد. خیلی خبری نمیشه. بله دیگه، جملات انشاء الان عرض میکنم در مورد جملات ربطی نداره که در آینده هم باشه، انشاء خبر میتونه باشه، انشاء هم میتونه باشه. جمله شرطی ربطی نداره که خبری بشه یا انشاء بشه به لحاظ شرطیت. شرط که منافات با خبریت یا انشاییت نداره. خیلی خوب، بس این نظر اوله، درسته؟ نظر دوم اینه که لو دلالت بر امتناع شرط و جواب. نظر اول این بود که لو اصلا دلالت بر امتناع نمی کنه. یعنی شما وقتی که میگید که عرض به خدمت آقا لو جا زیدون لعکرم تو، اگه زید می اومد اکرامش می کردم، متوجه اید؟ یعنی این دلالت بر این نمی کنه که زید نیومده شما هم اکرام
نه.
لو جا زید لعکرم تو در عرب فصیح معناش این بود، حالا الان یه چیز دیگه مشهور شده که غلطه، معناش این بود که اگر زید می اومد اکرامش، یعنی دعوه من این بود که اگر زید می اومد اکرامش میکردم، حالا در خارج اومده شما هم اکرام کردی، باز میتونید بگید اگه می اومد اکرامه دیگه، اگه می اومد اکرامش میکرده دیگه، مثل اینکه بگید هر وقت فلانی می اومد من به او اکرام میکردم، این همینه دیگه، دعوه شما در ماضی بود. این نظر اول. نظر یعنی هیچی، اصلا امتناع نیست. نظر دوم میگه هم امتناع شرط و هم امتناع جواب. یعنی شما که میگید لو جا زید الله اکرم تو، یعنی اگه زید میومد اکرامش میکردم، این دلالت میکنه که زید بگید نیومده و اکرام هم نکردم، بس دلالت میکنه بس امتناع شرط و امتناع جواب. نظر سوم که این نظر الان معروفه، بلکه جناب آقای بدرالدین میگه غیر از این آقایون که اینا رو بذار کنار، همه نظر چی رو سوم رو میگن، اون نظرات دوم میگه هر بهشون رو بد فهمیدن، در هر حال میگه لو دلالت میکنه بر امتناع بگید شرط فقط، امتناع جواب رب نمیگیم هست یا نیست، ربطی به لو نداره. حالا دقت کنید اینو میگیم، حالا اینجا خالی بمونه، لو فقط دلالت بر امتناع چی میکنه؟ شرط میکنه. حالا جواب هم چون که بین شرط و جواب رابطه یه سبب و مسببی برقرار دیگه، درسته؟ اومدن زید علت میشه و سبب میشه برای اکرام. میگه اگر سبب منحصر باشه، مثلا شما بگید که لو طلعت شمس، اگه خورشید لکان نهار موجود، نهار موجود بود، حالا برای وجود نهار یه علت بیشتر نیست، طلوع شمس. لو دلالت میکنه اگه شمس طلوع میکرد، یعنی طلوع نکرده. خب طلوع نکرده جواب دیگه با لو منتفی نمیشه، چون که سبب منحصرش منتفی میشه، اینم طبیعتا چی خواهد بود؟ منتفی خواهد. یعنی این انتفاع جواب بعضی وقتا ربطی به لو نداره. اما اگه سبب خاص نباشه، مثلا شما میگفتید که آقا لو نامه لن تقضى وضوءه، اگر میخوابید وضوش باطل میشد. سوال، آیا نقض وضوء لن تقضى، نقض وضوء و بطلان وضوء فقط سببش خوابه؟ بسیار چیزای دیگه است. شما الان میگید اگه میخوابید وضوش باطل میشد، این دلالت میکنه که نخوابیده، یعنی لو دلالت میکنه بر امتناع شرط. اما حالا وضوش باطل شده یا نشده، دیگه شاید نخوابیده اما وضوش باطل شده یا نشده، اصلا متوجه شدید؟ شاید جواب منتفی بشه، یعنی وضوش باطل شده یا نشده، جواب منتفی شده یعنی باطل شده یا نشده،
نمیگیدیم
جو حالا میگم اگه منتفی بشه جواب فرض کنید منتفی بشه باطل شده یا نشده؟
نشده
دیگه، چون که جوابش نقض وضو، بطلان نقض وضو میشه عدم نقض وضو. این که شما میگید که اگه میخوابید، حالا که نخوابیده پس معلومه وضوش باطل نشده، این درست نیست. شاید نخوابیده وضوش هم باطل شده. بس لو قول سوم اینه که دلالت بر انتفاع شرط میکنه. حالا انتفاع جواب بستگی به رابطه شرط با جواب داره. اگه جواب چیزی باشه که فقط از شرط آب میخوره حاصل میشه، سبب منظرشه، طبیعتا وقتی که شرط منتفی شد جواب هم منتفی شد و الا یعنی لو در برش دلالتی نداره. این در مورد امتناع لو که حالا این روی نداره. بفرمایید. میخوام اینو عرض کنم بالا عنایت فرمایید. میگه لو لشرط فی الماضی غالبا مع الجزم و قطع بانتفاعه، بانتفاع شرط، درست؟ میگه فیلزم و انتفاع جزا. از چی لازم میاد؟ بنویسید فیلزم و من انتفاع شرط انتفاع جزا. لازم میاد از انتفاع شرط انتفاع جزا. من میخوام بگم این کلیت
نداره.
در هر جایی از انتفاع شرط انتفاع جزا لازم نمیاد. اینا در جاییست که سبب منحصر باشه. بفرمایید. و تو سم مالو ها ببین، این همین قول دوم در واقع اینو میگه. ببینید میگه لو رو میگن حرف ها امتناع به خاطر امتناع، یعنی حرفی است دلالت بر امتناع جواب به خاطر امتناع شرطش. این عبارت زیاد واضح نیست، چون که لو دلالت بر حرف یعنی حرف امتناع است، نه امتناع لامتناع. بفهمید.
مثل بار خودم رو داد اگر بودم در بود.
این مثل مذهب خامین و هی میپرم به حرف اصد حرف شما. ببینید بعضی از موارد هست که جواب لو قطعا منتفی بله نشده، حتما منتفی شد نشده. پیغمبر ربیبش که زینب و مستلمه رو که پیغمبر باشه ازدواج کرد، اون مستلمه مال یعنی در اصل همسر زید بوده که با پیغمبر برادر رضایی بودند، یعنی برادر شیری بودند. توجه این خیلی شما ام سلمه رو فرض کنید، ام سلمه عرض به خدمت همسر زید، درست؟ یه دختری هم اینا داشتند به نام زینب، درسته؟ خیلی پیغمبر با این زید برادر چی بوده؟ رضایی بوده، برادر رضایی. خب این برادر رضایی بوده، الان زینب به پیامبر محرم هست یا نیست؟ بله محرم دیگه. میگه ارتباط رضا مثل ارتباط نسبه، یعنی فرض کنید اگه من یه خانومی در کودکی به من شیر بده با اون شرایط، یه خانومی که مادر خود من نیست، دختر اون میشه خواهر من، این خواهرهای خود من که من نمیتونم که باشه ازدواج کنم، برادر من نه، یعنی فقط خود من میرم مثل جز خانواده اونا میشم. دقیق میکنی؟ خیلی الان پیغمبر که با زید برادر رضاییه، دختر پیغمبر که زینبه بله مثل در واقع مثل ایز از کنم، یعنی دختر برادر پیغمبر میشه، پیغمبر محرم هست یا نیست؟ خیلی اون مسلمه پیغمبر محرم نیست، چون که زن برادرشه دیگه، درسته؟ خیلی الان زید مرد پیغمبر با ام سلمه چی کرد؟
ازدواج کرد.
درسته. یه نکته هم بگم، اگه ام سلمه فرض کنید با همسر قبلا یک کسی بود که با پیغمبر برادر رضایی هم نبود، مثلا یه بیگانه بود، پیغمبر ام سلمه رو که ازدواج کرد، ام سلمه دختر داره به نام زینب، پیغمبر الان به زینب محرم میشه یا نمیشه؟
میشه.
باز محرم میشه. چرا؟ چون که دختر خوندنش میشه دیگه. خودمان. اما الان که زینب داداش رضایی و برادر رضای پیغمبره و بعد از مردن زید ام سلمه رو پیغمبر ازدواج کرد، زینب در واقع از دو راه به پیغمبر محرم میشه. اولا رقیبه بهش میگن، یعنی دختر خانومشه، دختر خانده خانومشه. ثانیا دختر برادرش. درسته؟ پیغمبر که با ام سلمه ازدواج کرد، زینب هم با اون مسئله رو بود دیگه، مردم گفتن پیغمبر و زینب با هم بگیر دیگه، مثلا با اون هم ازدواج کن که هر دوتا رو بگیر. حضرت فرمود که لولم تکن ربیبتی، پیغمبر بود بنده خود، این ربیبه منه، این یعنی دختر خونده خانمه من، این نمیشه ازدواج کرد. تازه لولم تکن ربیبتی فی هجری، اگر ردیبه من در حجر من، آغوش من نبود، یعنی پرورش یافته یه دختر، چون که زمان کوچکی اومده بودن این پیغمبر برش داده، اگر ردیبه من در منزل من در حجر آغوش من نبود، ما حلت لی، ما حلت لی، ازدواجش برای من حلال نمیشد. اگر ردیبه من هم نبود حلال نمیشد. چرا؟ انها لبنت و اخی من الرضاعه، به خاطر اینکه اون دختر برادر رضایی منه. درست؟ حالا الان لو ببینید، میگه اگر ربیبه من نبود، شرط لو چیه؟ لم تکن. جوابش چیه؟ ما حلت. درست؟ شرط الان منتفی هست یا نیست؟ هست یا نیست؟ درست رو میدستید آقا، انتفاع ضربه میشه عدم ضرب، انتفاع عدم ضرب میشه ضرب دیگه. اگر ربیبه من نبود، ربیبه هست یا نیست؟ پس هست، پس لو دلالت میکنه برای انتفاع، یعنی ربیبه نبودن منتفیه، یعنی ربیبه هست. الان ببینید جواب منتفیه، ما حلتلی منتفیه، یعنی حلتلیه،
یه جوابی نیست، با هم جوابیه،
با هم یعنی چی؟ ما حلتلی دیگه بعدش جواب نیست که، بعدش علته. چرا حلال نمیشد؟ به خاطر اینکه داداش دختر داداش همه. ما حلتلی جوابشه. الان ما حلتلی منتفیه یا ثابته؟ نه تنها ثابته، بلکه به طریقه ببینید بعضی وقتا وقتی که شرط منتفی میشه، جواب هم
منتفی میشه.
در اینجا که شرط منتفی شده، جواب نه تنها منتفی نشده که هیچی، به طریق اولا ثابت. میگه اگر ربیبه من هم نبود حلال نمیشد، حالا که ربیبه من هست، یعنی شرط منتفی، حلتی، یا به طریق اولا ما حلتی، پس این که میگن لو دلالت میکنه هم بر امتناع شرط و هم بر امتناع جزا، در هر جا درست نیست. این بهتر همین حرف قول سوم، به این دلیل ها بهتر قول سوم رو بگیم، بگیم لو فقط دلالت میکنه بر امتناع شرط، جواب دیگه بستگی داره، جواب بستگی به رابطهش داره، بعضی وقتا منتفی میشه، بعضی وقتا منتفی بگید نمیشه. این واضحه، این بهترین مثال برای اینه. یا البته نه اینکه فقط این مثال، ببینید آیه ای داریم میگه لوکان الارزو، لوکان ما فی الارزه، لوکان البحر چی بود مدادم، لوکان لو ان ما فی الارزه من شجرتن اقلام، اگر هر آن چیزی که در روی زمین بود، سنگ نبود، خاک نبود، همش چی بود؟ درخت نبود، همش قلم بود، دریاها مرکب بود، ما نفلت کلمات الله، کلمات خدا تمام نشد، نمیشد. خیلی خوب، پس الان شرط چیه؟ همه چیزهای روی زمین قلم بودن شرطه دیگه، درست؟ جواب چیه؟ کلام کلمات خدا تموم میشد یا نمیشد؟ نمیشده. خیلی خوب، الان برید شرط منتفی هست یا نیست؟ هست. چون که میگه اگر بود ما فل عرض که قلم چی؟ نیست. پس شرط منتفیه، ببینید جواب منتفیه. پس حالا که عرض و فلان این همه قلم نیست، پس جواب ما نفید از کلمات الله منتفیه، یعنی نفید از کلمات الله. اینجوریه؟ در حالی که اگه قلم بود تموم نمیشد، حالا که اینجوری نیست به طریق اولا تموم نمیشه. یعنی جواب در هر صورت ثابته، جواب در هر صورت ثابته.
بفرمایید. اگر بود در زمین و آسمان اداره دیگه ای غیر از خداوند باشد، فساد میشد. که فساد نمیشه، در
نیست لوکان فی مال. اینجا هر دو تاشه. آقا من نگفتم که هیچ وقت لو جوابش منتفی نمیشه، من گفتم لو شرطش حتما منتفی میشه، جوابش دیگه بستگی به اون ارتباطش با شرط داره. لو کاری نیست، من مطلب دقیقی رو گفتم، حالا دقت کنید. اینجا لو کان فیه ما، اگه آلهه غیر خدا بود، الان آلهه غیر خدا نیست، فساد هم نیست، اینجا جواب منتفی است.
استاد معروف که امتناع را یعنی میارن در لو، مرادشون کدوم امتناعه؟ همین امتناعه هر دو جز
امتناع شرط، امتناع شرط، امتناع جواب هم بعضی وقتا لازم میگیره اگه سبب منحصر باشه و الا نه. متوجه شدید؟
منم بولا بلو شاء لهداهم اجمعین، و اگر میخواست هدایت میگرد همه شما را، ای امتفاد هدایته او ایاکم به سبب انتفاع مشیته لها، یعنی منتفیس هدایت کردن او خدا شما را به سبب انتفاع خواست خدا به اون هدایت. هر دو دبیه ها بیمون.
خیلی السلام علیکم. بیا اینو اینجوری میخونن، ببین خلاف کرد. بله بسم الله بفهم. حالا خیلی فضلتی های سجادن من به تیپش که نگاه کردم این کتابو سازگاری نداره. عرض بخدمت همین آقای مطهری رو، اینو یعنی تو دبیرستان میخونن؟ اجتماع آره؟ دبیرستان کدوم؟ نه نه اول دو بوم سمون واضح نیست،
دبیرستان واضح نیست، واضح
نیست
نه 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 ن